درستی طوفان الاقصی عملیاتی بوده که تلفاتش بسیار بالا بوده و در این حال در حقیقت رژیم صهیونیستی غافلگیر شده، یعنی با توجه به این حجم از امکانات و لوازم و لوجستیک و ماهواره و انواع اقسام امکانات نظامی، اینکه نیروی در حقیقت شریکی بخواد از موانع رد بشه بره عملیات نظامی کنه و مهمتر از همه اون حجم از تلفات وجود بیاره، خود این یک در حقیقت غافلگیری بزرگ هستش. لذا اون چیزی که شاید خیلی مهم باشه این هستش که این عملیات چجوری طراحی شد که اسرائیل متوجه نشد با این همه اطلاعات و امنیت کارت کردم دستگاه های اطلاعاتی و نمیدونم موساد و شیم بت و چیزهای دیگه ای که داره،
نفوذی هایی هم که خود فلسطین بالاخره داره.
حالا من به اون نفوذی خیلی چیز نمی کنم،
بله
در فلسطین تا فشار،
بله بله،
در این حال حرف همینه. من بگم که عملیات به این بزرگی چگونه از چشم اسرائیل و همه نهادهای اطلاعاتی امنیتیش پنهان مون و در حقیقت چگونه این عملیات در سرزمین های اشغالی انجام شد و این حجم از تلفات و اسیر و نمیدونم امکانات نظامی که حالا از بین رفت، اینا همه اینا یه شکست بزرگ کرد. این شکست بزرگی همچنان معادله در حقیقت این عملیات نظامی است که چرا اسرائیل نتوانست پیش بینی کنه، نتوانست در حقیقت درک مناسبی از تحولات در سرزمین های اشغالی داشته باشه که این عملیات آیا انجام می شود نمی شود و هیچ واکنش یا هیچ اقدامی اسرائیل نتونه انجام بده تا موقعی که عملیات شروع شده. یعنی خیلی از آدمهایی که عملیات مسجد در حقیقت طوفان الاقصی در حقیقت ارزیابی حتی نظامی اطلاعات میتونن حرفشون که آقا اسرائیل چطور نتوانست از هیچ نشانی از این عملیات بزرگ داشته باشه.
جناب آقای لاسچردی، واکنش اسرائیل به نظرتون هر چقدر که کوبنده باشه، هر چقدر که حالا بمب بریزه، آیا میتونه اساسا این وضعیت و معادله رو برگردونه یا نه این دیگه این یک شکستیه که آثار خودش رو میذاره و هر نوع واکنشی هر جور که حالا هر چقدر از فرماندهان حماس شهید بشن، بمباران بشه، نمیتونه اون به قولی اون مسئله رو اون به قولی اتفاقی که افتاده رو جبران بکنه؟
جبران درست. ببینید این نکته درسته، این که آیا فرض کنید اسرائیل آیا میتواند این شکست رو در حقیقت توجیه کنه، به طور هیچ عنوان توجیه نخواهد کرد. ولی آنچه که شاید خیلی مهم باشه ادامه این جریان هست که اسرائیل به چه اقداماتی بزنه که جبران خواهد کرد به قول شما، یا اینکه معادله به نفع خودش برمیگرده. مثلا فرض کنید اگر اسرائیل موفق بشه که فرماندهان عملیات رو به هر نوعی در حقیقت بهشون آسیب بزنه، خب برایش موفقیت، یا همجوری که حالا اعلام شده اسرائیل بتواند دوباره غزه رو محاصره کنه و از طریق این محاصره فرض کنید که قدرت تهاجمی نیروهای مقاومت رو کاهش بده و نگذره اونها عملیات کنن، یا خدمتتون عرض کنم که از طریق کشورهای عربی یا کشورهای دیگر اسرائیل موفق بشه که فرض کنید که این محاصره که الان اعلام شده رو تنگترش کنه و در حقیقت سیاست تحریم علیه غزه رو در حقیقت اعمال اجرا کنه. خب اینا اگرچه از نظر انسانی قطع اقدامات قابل توجیهی نیست، ولی برای اسرائیلی که ضربه خورده است میتواند موفقیت های کمونش مناسبی باشه، چرا که به هر صورت اسرائیل در مقابل این شکست بزرگ باید اقدام انجام بده. این اقدام میتواند در حقیقت فشار وارد کردن به یک رقیب خدمت و حسن نابرابر مثل نیروهای مقاومت تو فلسطین باشه، اگرچه ظاهرا در حال حاضر نیروهای مقاومت نشون دادن که اگرچه از نظر اصطلاحا اسمی با اسرائیل به عنوان یک حکومت یا به عنوان یک رژیم سیاسی برابری ندارن، ولی در صحنه عملیات توانایی اصطلاحا لازم رو برای اینکه بتوانن اسرائیل رو در مواجهه نظامی به عقب برونن یا شکست بکنن رو داره هست.
به نظرتون حالا این جنگ با توجه به اینکه حالا اسرائیل معمولا جنگاش با جبهه مقاومت طوری بوده که نمیذاشته زیاد طولانی بشه، با توجه به خب خسارتی که دیده، از یه طرف برخی هم میگن اسرائیل اگه طولانی تر بکنه ممکنه نیروهای دیگه مقاومت بپیونه، و از طرف دیگه خب کوتاه مدت بودن جنگ هم نمیتونه اون دستاورد لازم برای اسرائیل داشته باشه. حالا بعد چه کنه؟ آیا خطر این طول اصلا توانایی جنگ طولانی مدت رو داره تو این وضعیت؟
بعد ببینیم که واکنش اسرائیل به چه سناریویی هست. مثلا میگم در حال حاضر سه تا سناریو قابل پیش بینی است برای واکنش اسرائیل. برخی معتقدن که اسرائیل فقط برای اینکه بتواند به یک پیروزی اصطلاحاً راحت و قابل قبول و محسوب دست پیدا کنه تمرکز بر غزه رو فعلا داره. برخی معتقدن نه، اسرائیل به جهت اینکه ضربه بزرگی خورده حتما دیگر نیروهای مقاومت در منطقه کمکش کردن، لذا امکان داره مثلا فرض کنید جنگ با حزب الله رو هم داشته. برخی معتقدن که نه، اصلا این ضربه اینقدر بزرگ بوده که اسرائیل باید بیاد مثلا با یک نیروی مثل ایران هم مقابله کنه. این گزینه‌های مختلف سگانه است که مطرح است. من فکر می‌کنم در حال حاضر اون چیزی که برای اسرائیل خیلی مهم است این است که با یک رقیب کوچک مثلا نیروهای مقاومت در فلسطین مشخصا در غزه رویارویی کنه. اولا اینکه اونها در جغرافیای نزدیک به اسرائیل هستند، دو اینکه اسرائیل یک شناخت بسیار مناسبی از غزه داره، سه اینکه همونجوری شما گفتید آدمایی داره که بتوانن بهش کمک کنن برای اینکه ضربه محکمتری بزنه، چون اینکه در حقیقت چون غزه در حقیقت یک پناهگاه یا به نوعی محل خیزش نیروهای مقاومت در فلسطین هستش، اسرائیل اگر تمرکز بده روی حمله به غزه در حقیقت میتونه بگه که آقا مثلا من نقطه کانونی در حقیقت مقاومت زدم در مقابل اسرائیل. به دلایل مختلف به نظر میشه در حال حاضر اسرائیل تمرکز دارن به اینکه حالا حتی صبح هم وزیر جنگ رو نتانیاهو اعلام کرد که ما در حقیقت میخواییم غزه رو در محاصره قرار بدیم و اونجا حمله کنیم. لذا نشون میده همه این نشانه ها داله بر این هستش که اسرائیل در حال حاضر میخواد روی اصطلاحاً مانور نظامی بر غزه تمرکز بیشتری داشته.
و به عنوان سوال پایانی، چقدر این اتفاق اساساً تا یه مدت این قضیه پروژه عادی سازی رابطه عرب اسرائیل رو از روی میز خارج میکنه؟ چون چندی پیش محمد بن سلمان دربارش حرفایی زده بود که ما نزدیکیم به اسرائیل و بعد از اون حالا یه هفته بعد از این چنین حالا 10 روز بعد از اون مصاحبه چنین اتفاقی افتاد. آیا فعلا خارج میشه، فعلا به حاشیه میره این مسئله؟
ببینید خود موضوع این در واقع این عملیات اتومات نمیذاری مذاکرات رو به عقب میندازه. یعنی با توجه به اینکه اتفاق مهم هست اسرائیل بیاد دوباره خودش جمع جور کنه،
بله
عادی سازی شرایط خودش کنه، خودش عقب میاد. نکته دوم که ندارم که خیلی مهم هست این هستش که الان کشورهای عربی که با اسرائیل میخوان عادی سازی کنن اونا چه رفتاری دارن. مثلا فرض کنید صبح امروز قطر اعلام کرده که تلاش میکنه فرض کنید آتش بس ایجاد کنه.
بله.
اگر نه قطر، عربستان، امارات و کسان دیگر بخوان در فضای فعلی نقش آفرینی کنن و اسرائیل با نقش آفرینی مخالف باشه، بسیار اتومات دوباره اون جریان عادی سازی عقب‌تر میفته. یعنی میخوام بگم عناصر زنجیره‌ای مختلفی هست که میتونه روی این موضوع تاثیر بذاره. مثلا در حال حاضر به طور مشخص خود این عملیات روند عادی سازی رو عقب انداخته. من فکر می‌کنم در مرحله بعد باید ببینیم که واکنش کشورهای عربی و درخواست‌هاشون و نوع کنشگری و نوع میانجیگری یا نوع حرکت‌های سیاسی اونها چیه که واکنش اسرائیل رو بررسی کنن. وقت ببینیم بر اساس درخواست که مثلا فرض کنید قطر یا عربستان یا هر کشور دیگه کرده آیا اسرائیل میخواد همراهی کنه یا نه. اگر اسرائیل با درخواست کشورهای عربی همراهی نکنه به نظر میاد که روند عادی سازی بازم به عقب‌تر میفته. یعنی یه مقداری اصطلاحاً این چرخه عوامل به هم دیگه مربوط هست و فکر می‌کنم در نهایت روند عادی سازی با این شتابی که در حال پیش رفتن بود این شتاب